سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. قرار است حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. چی موانع و چالش ها می تواند صدر راه قبول شدن این وزرا موجود باشد؟ پاسخ این سوال را به شما داریم. این را هم خواهید شنید که گروهی از زنان شورای ملی افغانستان درباره افزایش ناامنی و تأثیر آن بر گفتگوهای سال اظهار نگرانی کردند. با تفصیل موضوعات خبری روز برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
فردا نامزد وزرا برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. به گفته یک مقام امنیتی، روز یک شنبه از انفجار یک موتر بم در ولسوالی قره‌باغ غزنی جلوگیری شده. با وصف آتش بس اخیر، نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز باری دیگر در منطقه نگورنو قره‌باغ درگیر شدند. قرار است فردا نامزد وزرا برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه افغانستان معرفی شوند. داواخان میناپال، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت:
کابینه چی به طولش پروشتنه؟
26 عضو کابینه و دو رئیسی که به اخذ رأی اعتماد نیاز دارند به پارلمان معرفی خواهد شد.
پارلمان تا حکومت رو معرفی کنه.
ولسی جرگه افغانستان میگوید مطابق به احکام قانون به نامزد وزرا رأی اعتماد خواهند داد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. صبح امروز در نتیجه انفجار دو بم کنار سرک در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک حداقل 5 تن کشته شدند. محب الله شریف زوی، سخنگوی والی میدان وردک، برای رادیو آزادی گفت:
در منطقه کوتیاشوی ولسوالی جلریز دو انفجار کنار سرک صورت گرفت که در اثر آن از راکبین دو اراده موتر 10 تن زخمی و 5 تن کشته شدند.
به گفته آقای شریفزوی، زنان و کودکان شامل قربانیان این رویدادند و زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. تا هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. و گفته یک مقام امنیتی ولایت غزنی، روز یک شنبه از انفجار یک موتر بمگذاری شده در ولسوالی قره‌باغ جلوگیری شد. احمد خان سیرت، سخنگوی قمندانی امنیه غزنی گفت حوالی ساعت 10 صبح تروریستان قصد داشتند با یک موتر مملو از مواد منفجره بر ولسوالی قره‌باغ حمله کنند.
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی پلیس ولسوالی قره‌باغ مورد هدف قرار داده شد و انفجار نمود که در نتیجه انفجار 3 تن سربازان پلیس ولسوالی قره‌باغ به گونه سطحی مجروح گردیده است.
آقای سیرت در مورد تلفات مهاجمان چیزی نگفته و تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. با وصف آتش بس اخیر که به میانجیگری روسیه برقرار شده، نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز بار دیگر در منطقه نگورنو قره‌باغ درگیر شدند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد از هر دو جانب خواسته که آتش بس را رعایت کنند. آتش بس جدید که روز شنبه گذشته اعلان شد، دومین تلاش برای برقراری آتش بس از آغاز جنگ از تاریخ 27 سپتامبر در منطقه نگورنو قره‌باغ است. صبح امروز از آتشباری قوای توپخانه در قسمت جنوبی نگورنو قره‌باغ گزارش داده شده. وزارت دفاع آذربایجان نیز از برخوردهای تازه در چندین منطقه خبر داده است. منطقه نگورنو قره‌باغ که رسما بخشی از آذربایجان است، توسط ارمنی‌ها اداره می شود. رحیم بیگ ماتریموف، معاون قدرتمند سابق خدمات گمرکی قرقیزستان، دستگیر شد. وی به اساس گزارش تحقیقاتی خبرنگاری به فساد مالی صدها میلیون دلار و انتقال آن به خارج از قرقیزستان متهم است. کمیته ملی امنیت قرقیزستان در یک اعلامیه گفته که ماتریموف امروز دستگیر شده. سه روز قبل رهبری تازه منصوب شده این کمیته گفته بود که تحقیقات را در مورد فعالیت‌های غیر قانونی رحیم بیگ ماتریموف و همکارانش آغاز کرده. در تحقیقات مشترک انجام شده توسط بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و سایت خبری نیوز کلوب قرقیزستان ماتریموف به فساد مالی متهم شده که شامل انتقال اسهال به خارج از قرقیزستان توسط یک تاجر یویغور چینی تبار است که در ماه نوامبر سال گذشته در استانبول کشته شد. به سلسله مسابقات کرکت در لیگ برتر هند، امروز تیم کینگ 11 پنجاب با دهلی کپیتال مسابقه می کند. این مسابقه ساعت 6 عصر به وقت کابل آغاز می شود. تا اکنون در لیگ برتر هند که از حدود یک ماه به این سو در امارات متحده عربی ادامه دارد، تیم کرکت دهلی کپیتال در صدر جدول و تیم کینگ 11 پنجاب در مقام هفتم قرار دارد. مجیب الرحمن بازیکن افغانستان در تیم کینگ 11 پنجاب شامل است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 56 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. چی موانی و چالش ها می توانند صدر راه قبول شدن این وزرا موجود باشند؟
دی مطالعه سخیج آقا وزیران دوم درم طبیعت دلود اووی واقعا پا افغانستان که با کفایت وزیر بود معاصرت دلود و احساس مسئولیت دلت دلود.
از نامه زنان در ولسی جرگه افغانستان به کانگرس امریکا و اتحادیه اروپا هم خواهید شنید.
باید حق و حقوق زنای افغانستان بخصوص زنای مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدن باید خواستای اینا برآورده شود.
از نگرانی دکتران در مورد مبتلا شدن دوباره کسانی هم می شنوید که یک بار به کرونا مصاب شده بودند.
کسایی که کرونا را سپری کرده و گذشتانده 3 تا 6 ماه شاید معافیت داشته باشد، اما بعد از امکان داره که اینا را هم مصاب بکنه.
برنامه هفتوار مربای مارش را نیز آماده که نشر خواهیم داشت.
شاعران و نیمچه شاعران به مشاعره خزانی اعضای قلمتراش خوش آمدین. در کابل دزدا بسیار باشه، با جیب مردمان همکار باشه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های که گرامی رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. قرار است حکومت افغانستان فردا تمام اعضای کابینه جدید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کنه. دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور گفته که در کنار نامزد وزرا، رؤسای دو اداره مستقل هم به ولسی جرگه معرفی میشن. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که به وزیرای پیشنهادی در روشنایی قانون رأی داده خواهد شد. نسیم شفق جزئیات داره.
دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید که نامزد وزیران و رؤسای شماری از ادارات مستقل فردا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی میشوند. دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که 26 نامزد وزیر و رؤسای دو اداره مستقل به ولسی جرگه معرفی میشوند.
فردا اعضای کابینه که تعداد آنها به 26 تن می رسد، با دو رئیس اداره های مستقل که نیازمند گرفتن رأی هستند به ولسی جرگه معرفی می شوند.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم تحلیف خود تعهد کرده بود که تا 2 هفته وزیران جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد کرد. اما پس از انتقادهای مکرر و با گذشت چندین ماه اعضای کابینه حالا برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند. از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا از ولسی جرگه می خواهد که پیش از روند رأی دهی به نامزد وزیران موضوع تابعیت دوم آنها را بررسی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد به رادیو آزادی گفت که در روند رأی دهی به توانایی‌های نامزد وزیران توجه شود.
طبیعتاً که وقتی کسی میاد اینجا کار میکنه، خدا نخواسته فساد صورت میگیره، اتهام ادعای فساد صورت میگیره، ولی پس ما نتنی کوره از اون کشوری که در اونجا سکونت میکنه وره بیاریم. به این معنی است که مردم دیگه بی‌باور میشن نسبت به دموکراسی و حاکمیت مردمی و قانون و تامین عدالت، و از این خاطر ما تاکید میکنیم که ولسی دیگه افغانستان با توجه به درس‌های گذشته، با واقعاتی که رخ داده، این بار باید تصمیم روشن بگیرن.
در همین حال ولسی جرگه افغانستان تاکید دارد که به وزیران پیشنهادی در روشنایی قانون رأی داده خواهد شد. اسدالله شهباز منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت که پس از بررسی اسناد اعضای کابینه به آنها رأی داده خواهد شد.
یکی دو تابعه رأی میگیره یا نمیگیره، ما بر اساس اصول عدالت داخلی 5 کمیسیون اختصاصی به ارتباط نامزدهای کابینه وجه مشخص مسئولیت دارن که اسناد تمام وجه صاحبه را بررسی کنن و نتیجهشان به هیئت اداری و بعدا به تالار ارائه میشه.
موضوع تابعیت دوم و ادامه سرپرستی در وزارتخانه ها پیش از این نیز بحث های جدی را در پی داشت و مخالفت های در برابر آن وجود داشته است. اما محمد مرزا کتوازی معاون اول ولسی جرگه چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که این بار اعضای این جرگه به نامزد وزیران که تابعیت دوم داشته باشند به هیچ وجه رأی نخواهند داد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
گروهی از زنان در شورای ملی افغانستان درباره افزایش ناامنی ها و تأثیرش بر گفتگوهای صلح اظهار نگرانی کردند. خانم ها نگرانی خود در این مورد با کنگرس امریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و حکومت قطر در میان گذاشتن، البته در یک نامه. به گفته نماینده های زن در شورای ملی، ادامه این وضعیت ممکن است منجر به کمرنگ شدن حقوق زنان در مذاکرات صلح شود. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
گروه زنان شورای ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره وضعیت فعلی اظهار نگرانی کرده و خواهان برقراری آتش بس شدند. این گروه با فرستادن نامه به کنگرس آمریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و حکومت قطر اظهار نگرانی کرده و خواست خود را با آنان در میان گذاشته است. محبوبه رحمت عضو این گروه و منشی کمیسیون امور زنان ولسی جرگه میگوید:
خواست زنای کاکاس و زنای پارلمان کی است که باید حق و حقوق زنای افغانستان، بخصوص زنای مظلوم افغانستان که همیشه زحمات زیادی را متقبل شدن، باید خواستای اینا برآورده شود. به خاطر ما از اینا و از جامعه جهانی و از جامعه اروپا خواهش ما این است که خواستای زنای افغانستان باید در قدم اول اولویت داده شود.
در این نامه آمده است که مذاکرات صلح در حال ادامه دارد که افغانستان شاهد جنگ و خشونت ها است. به باور نویسندگان این نامه، مردم افغانستان خواستار برقراری آتش بس هستند. در نامه اعضای زن شورای ملی افغانستان تاکید شده که بر بنیاد توافق 29 فوریه آمریکا و طالبان خشونت در افغانستان باید کاهش یابد. اعضای گروه زنان شورای ملی در نامه خود در مورد حقوق زنان در مذاکرات صلح اظهار نگرانی و تاکید کردند که حقوق زنان نباید از نظر انداخته شود. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در قطر میگوید لازم است که از حقوق زنان هم در داخل کشور و هم در سطح بین المللی حمایت صورت گیرد.
مهم است که حمایت جهانی باشه، کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان دخیل هستند، طرف هستند، اینا حمایت کنند، و بر علاوه از این مهم است که حمایت ملی هم باشه، یعنی از طرف خود حکومت، رهبرای سیاسی، بحث زنان و بحث حمایت از حقوق زنان باید بحث یک اولویت در نظر گرفته شود و منحصر به این نباشه که فقط زنان از حقوق زنان دفاع کنند، بلکه تمام کسانی که در افغانستان زندگی میکنند این مساله را از این زاویه ببینند که پیشرفت در مورد زنان پیشرفت تمام ارزش‌ها است.
پیش از این نیز این اتحادیه زنان شورای ملی نامه مشابه به کنگرس آمریکا فرستاده و در آن در مورد مذاکرات صلح و دستاوردهای 19 ساله و حقوق زنان اظهار نگرانی کرده بودند. نامه‌ای که به آن پاسخ داده شده بود و بر دفاع از تامین حقوق زنان در روند گفتگوهای صلح تعهد شده بود. از توی هم طالبان میگویند در روشنایی اسلام به حقوق زنان متحد هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در مورد نامه زنان شورای ملی گفت در روشنایی احکام اسلام و ایجاد فضای مسئول برای زنان نیاز است و این گروه به آن متحد است. کنگره آمریکا، پارلمان اتحادیه اروپا و دولت قطر تا کنون درباره این نامه گروه زنان شورای ملی افغانستان اظهار نظر نکردند، اما پیش از این شماری از کشورها به خصوص آمریکا بر حفظ دستاوردها و حقوق شهروندی در مذاکرات صلح تاکید کرده بودند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
گسترش چشمگیر ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی باعث شده تا برخی از کشورها قیودات جدید را وضع کنند. حکومت فرانسه هم از جمعی کشورهاست که قیود گشت و گذار به شمول شهر پاریس مرکزی کشور در و 8 شهر دیگر وضع کرده. بر اساس قیود مردم از ساعت 8 شب تا 6 صبح بدون کار ضروری اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم و همچنان شنونده عزیز با یک دکتر افغان صحبت کردیم در مورد ادامه خطرهای ویروس کرونا که ما و شما باید زیاد متوجه باشیم. ولی حالا گزارش در مورد اجماع بر صلح در افغانستان، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان اداره مرکزی احصائیه را در سرشماری جمعیت کشور ناکام خوانده و از این اداره خواسته که استقلال خود حفظ کنه، مخصوصا در حال حاضر که گفتگوهای سال ادامه داره، کشور با مشکلات مواجه است، باید دیت آلت استقلال خود حفظ کنه. آقای دانش که در مراسم به مناسبت روز جهانی احصائیه تاکید کرد که ارائه آمار تخمینی به هر انگیزی که باشه فاصله بین مردم و حکومت ایجاد می کنه. در این حال اداره ملی احصائیه چالش های امنیتی را صدر راه سرشماری دقیق می خونه و میگه که اگر سال می بود این اقدام ساده تر می بود. نظیفه محبوبی جزئیات داره.
ارائه تخمینی نفوس از سوی اداره ملی احصائیه این اداره را زیر پرسش برده است. معاون دوم رئیس جمهور گفت که حکومت و دولت نباید از ارائه دقیق نفوس هراس داشته باشد. سرور دانش از این اداره خواست با حفظ استقلال از منافع سیاسی جناحی خود را دور نگه دارد و نباید تحت هیچ شرایط زیر هیچ گونه فشار سیاسی قرار گیرد.
اداره ملی احصائیه به طور مطلق باید مستقل بی‌طرف باشه و از سیاست‌ها و منافع سیاسی گروه‌های اجتماعی کاملا دور نگه داشته شود و به هیچ صورت و در هیچ موضوعی نباید تحت هیچ نوع فشار سیاسی قرار بگیره و این حتی یک جرم کلانه.
سازمان بین المللی احصائیه هر سال شعار برمی‌گزیند. در سال 2020 میلادی شعار این سازمان اتصال جهان به واسطه ارقامی که به من اعتماد کرده می توانید است. سرور دانش در مراسم به مناسبت همین روز گفت که اداره مرکزی احصائیه در سالهای پسین دستاوردهای داشته اما به کار بیشتر نیاز است. اداره مرکزی احصائیه دلیل عدم شمارش دقیق نفوس را چالش‌های امنیتی خواند. حسیب الله موحد معاون این اداره در این نشست گفت
زمان ما میتونیم که نیازهای احصائیه را که کشور ما و هر کشور دیگه داشته باشه برآورده بسازیم که یک سیستم پاسخگوی احصائیه داشته باشه. ارقام احصائیه‌هایی که در اداره ملی احصائیه معلومات تولید میشه تمامش با پرنسیپ ها و استاندارد های بین المللی کاملا مطابقت داره و به این خاطر است که زیادترین استفاده کننده ارقام اداره ما بیشتر مؤسسات ملل متحد و نهادهای بین المللی است.
شمار از آگاهان، مشارکت مردم، توسعه اقتصادی، نرخ رشد جمعیت، بهداشت، آموزش، مهاجرت، ترکیب جنسیتی، تعیین کرسی های شورای ملی و شوراهای ولایتی و ولسوالی ها و درآمد ملی را بسته و سرشماری دقیق می خوانند. سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
بر مبنای همین آمار و یافته ها برنامه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین
در سال 1358 خورشیدی نخستین سرشماری در افغانستان آغاز شد که بخش از آن به گونه فهرست خانوار صورت گرفت، ولی ناتمام ماند. سرشماری بار دوم در سال 2003 میلادی برنامه ریزی شد، اما به علت مشکلات امنیتی کابینه ادامه آن را متوقف کرد. این اداره برای بار سوم در سال 2005 میلادی برنامه مقدماتی نفوس شماری و مسکن را بر بنیاد فهرست برداری آغاز کرد، اما سرشماری کامل انجام نشد. این اداره پارسال جمعیت افغانستان را به گونه برآورد سال 2004 میلادی 32.2 میلیون اعلام کرده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
با رسیدن زمستان، موارد مثبت ویروس کرونا در بسیاری از کشورها مخصوصاً در اروپا به گونه چشمگیر افزایش یافته و باعث شده تا حکومت‌ها محدودیت‌های جدید یک بار دیگر وضع کنند. دکتر عتیق الله حلیمی، متخصص بیماری‌های اطفال و ترینر بخش وقایه ویروس کرونا در کابل، گفته که با وجود کاهش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، خطرش کاملا از بین نرفته و باید مردم متوجه و هوشیار و بیدار باشند. همکارم فرشته نگاه با دکتر علیمی صحبت کرده.
چرا نه، یک تهدید است. باید بفهمیم که چگونه میتونیم همراه کرونا زندگی بکنیم. در اوایل ما میگفتیم که در خانه بمانین و صحتمند بمانین، اما فعلا ما میگیم که اگر شما بیرون میرین از خانه به دفتر به کار میتونن بروین، اما تدابیر احتیاطی را مراعات بکنن.
برخی ها شکایت میکنن که با وجود داشتن علایم بسیار شدید از کرونا مانند تب، سردردی شدید و گلودردی، همچنان علایم دیگره، اینا وقتی که به تست کرونا میرن تستشان منفی نشان میده. در این وضعیت وقتی که تست منفی بیایه اما علایم وجود داشته باشه، یک مریض چی باید بکنه که از خطر بیشتر خود نجات بتوه؟
مشکلات ما قبول میکنیم در لابراتوارهای افغانستان. وقتی اگه فهمیدیم که اراز علائم کرونا موجود است، بسیار خوب است که خودت تقویه بکنیم، از مایعات گرم و مقوی استفاده بکنیم. اگه سوپ باشه، شوروا باشه، یخنی باشه، یا چای گرم گرم باشه، شیر چای باشه، از همچو غذاها استفاده بکنیم، خود تقویت بکنیم و با دکتر مشوره بکنیم، از دیگرها فاصله بگیریم و ماسک استفاده بکنیم تا که دیگرها از شر ما و امان باشه تا مرض خود به دیگرها انتقال نتیم. پس خوب است که اگر تستش منفی هم بیایه و اینا مشکوک به این باشه که اعراض و علائم کرونا را داشته باشن، خوب است خود محافظت بکنن.
دکتر صاحب، در صورتی که یک بیمار یک بار کرونا را سپری کرده باشه، آیا خطر از این وجود داره که بار دوم هم به این مرض مبتلا شوه و مریضی که یک بار از کرونا گذشته باشه، او باید چی کارا و یا چی توصیه هایی را انجام بده که دوباره به این مرض گرفتار نشه؟
کسایی که کرونا را سپری کرده و گذشتانده 3 تا 6 ماه شاید معافیت داشته باشه، اما بعد از امکان داره که اینا را هم همانند سایر انسانهای دیگه که در یک جامعه زندگی میکنه مصاب بکنه. پس خوب است که اینا صحتمند شده باشن، باز هم مانند انسانهای دیگه مراقب و مواظب صحت خود باشه، بی احتیاطی نکنن. اکثرا اینا میگن که ما یک دفعه کرونا را تیر کردیم پس ما را باز نمیگیره، در حالی که همچون نیست.
دکتر صاحب، سوال آخر، شما خودتان در بخش مبارزه علیه کووید 19 کار میکنین، آیا در افغانستان فعلا موارد مثبت ویروس کرونا از گذشته کاهش یافته و یا ای که با رسیدن فصل سرما افزایش یافته؟
هیچ ارقام ما نداریم که کرونا صفر شده باشه و هیچ واقعش بازدیده نشده باشه. باید احتیاط بکنیم و بپذیریم که بله، صفحه دوم کرونا هم شاید بیاید،
از او خاطر بسیار مهم است که تدابیر احتیاطی را که بازم یاد بکنیم که دست شستن فراموش نباید بکنیم، فاصله اجتماعی را باید در نظر بگیریم، ماسک باید عادت بکنیم و وقت سرفه میکنیم و عطسه میزنیم اونم تدابیری که وزارت صحت عامه اعلان میکنن با او عمل بکنیم.
دکتر عتیق الله رحیمی متخصص بیماری های اطفال بود. ایالات متحده آمریکا دو شهروندش و 6 شرکت چینایی را به خاطر معامله با یک شرکت انتقالاتی ایران در لست سیاه قرار داد. اقدام تمام آمریکایی هایی را که با ایران معامله می کنند، ببخشین تمام آمریکایی ها را از معامله با ایران یا با شرکت های چینایی باز می دارد. جاوید نعیمی جزئیات.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اعلام تحریم‌های تازه بر دو شهروند چین و 6 شرکت این کشور گفته است اگر کسی با گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران معامله تجارتی داشته باشد با تحریم‌های آمریکا روبرو خواهد شد. پومپئو در یک اعلامیه روز دوشنبه گفت جامعه جهانی از مدت‌ها به این سو درک کرده که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های مربوط به آن از مدت‌ها مواد حساس برای برنامه‌های نظامی و راکت‌های بالستیک ایران را انتقال دادند. ایالات متحده در 8 جون امسال تحریم‌ها را بر این شرکت و یک شریکش که در شانگهای چین مستقر است وضع کرد. همچنان وزارت خارجه آمریکا با سایر شریکان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که از معامله با این گروه خودداری کنند، در غیر آن با تحریم‌های شدید آمریکا روبرو می‌شوند. اکنون وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چند شریک چینایی‌اش به نام‌های سیل گروپ، ریچ شپینگ لاینز و ریچ هولدینگ گروپ مواد حساس از جمله 4 کانتینر را انتقال دادند. به این ترتیب شرکت‌های یاد شده از 19 اکتبر در فهرست سیاه آمریکا شامل شدند. رئیس اجرایی و مسئول عمومی شرکت ریچ هولدینگ گروپ هم تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. با این اقدام دارایی‌های افراد و شرکت‌ها تحت قوانین آمریکا منجمد می‌شوند و شهروندان ایالات متحده نمی‌توانند با این افراد و شرکت‌ها معامله تجارتی داشته باشند. این تازه‌ترین اقدام ادارای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر ایران پس از بیرون شدن از توافق هسته‌ای سال 2015 میان 6 قدرت جهان و تهران بود. ایران در توافق تعهد سپرده بود که با کاهش تحریم‌ها فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد، اما ترامپ گفته بود که این توافق با ایران سازنده نبود و تنها تحریم‌ها و فشار اقتصادی می‌تواند ایران را از فعالیت‌های هسته‌ای و حمایت از تروریستان باز دارد. ایران تلاش برای دستیابی به اسلحه هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید که هدفش از این برنامه تأمین انرژی صلح‌آمیز است.
شنونده عزیز، به دلیل قیودات و محدودیت هایی که به خاطر کرونا در بعضی کشورهای اروپایی وضع شده، مردم در اکثر کشورها از ساعت 8 شب تا 6 صبح بدون کار ضروری اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارن. حال برخی از رستوران ها در فرانسه تلاش دارن تا راه‌های جدید را ایجاد کنن که هم قیود وضع شده مراعات شوه و هم مشتری داشته باشن و اقتصادشان بدتر نشه. فرشته نگاه جزئیات داره.
پاسکال موست، مالک یک رستوران بسیار مشهور به نام شی فرانسوا در پاریس پایتخت فرانسه است. بر اساس خبرگزاری رویترز، پس از وضع محدودیت‌های جدید برگشت و گذار در 8 شهر فرانسه، موست در پی راه‌های شد تا بتواند با مراعات مقررات جدید مشتری‌هایش را هم از دست ندهد. موست از مردم در پاریس خواسته تا عادت غذاخوری شبانه را تغییر دهند. گسترش چشمگیر ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی باعث شد تا حکومت فرانسه قیود گشت و گذار را در کنار پاریس در 8 شهر دیگر نیز وضع کند. بر اساس این قیود مردم از ساعت 8 شب تا 6 صبح بدون کار ضروری اجازه بیرون رفتن از خانه هایشان را ندارند. اما به باور موسد اگر مردم در فرانسه عادت کنند که غذای شب را زودتر بخورند، رستوران ها با مشکل جدی اقتصادی روبرو نخواهند شد. موسد به رویترز گفته که مردم باید مانند انگلیس ها پیش از 7 شام غذای شب را بخورند. بنابر گزارش رویترز، رستوران شی فرانسوای آقای موسد در میان مقام های بلند رتبه فرانسوی شهرت زیاد دارد. او گفته که با وضع محدودیت های جدید آنها دو گزینه داشتند، یا اینکه چراغ های رستوران را خاموش کرده آن را قفل می کردند، یا که رای دیگری را در پیش می گرفتند. زیفور دانوور که مالک 5 رستوران و کافه در پاریس است، به عوض پذیرایی از مشتری های خود رسانیدن غذا به دروازه های آنها را در پیش گرفته. او می گوید با گرفتن سفارش از سوی مشتری ها و رساندن غذا به خانه هایشان توانسته تا حد مشکل اقتصادیش را حل کند.
شنونده عزیز، قبل از این که خبرهای ورزشی و برنامه های افتوار مربای مرش و زن در آینه زندگی را بشنوین، همکار مارش همایون با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
فردا نامزد وزرا برای عقد رای اعتماد به اولوسی جرگه افغانستان معرفی خواهند شد. یک مقام مسئول میگوید شفاخانه عاجل شهر لشکرگاه دیگر توانایی پذیرش بیماران و زخمی ها را ندارد. صبح امروز در نتیجه انفجار دو بم کنار سرک در ولسوالی جلریز ولایت میدانوردک حداقل 5 تن کشته شدند. وزارت صحت ایران میگوید بی توجهی مردم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در این کشور افزایش داده. با وصف آتش‌بس اخیر، نیروهای آذربایجان و ارمنستان امروز بار دیگر در منطقه نگورنو قره‌باغ درگیر شدند و رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم عراق بعد از ملاقات در پاریس روی اهمیت مبارزه با تروریسم تاکید کردند.
امروز کرکت بورد افغانستان بازی های کرکت میان 7 اکادمی را برگزار کند. فرید هوتک سخنگوی این نهاد امروز به رادیو آزادی گفت این اولین بازی 20 اوره کرکت میان بازیکنان زیر سن 16 سال اکادمی است. این بازی ها در استادیوم کرکت کابل برگزار می شود و تا اول ماه نوامبر ادامه می یابد. به گفته آقای هوتک، هدف از برگزاری این مسابقات گزینش ورزشکاران برتر است. تیم استقلال قهرمانی لیگ برتر بدخشان را به دست آورد. این تیم با شکست دادن تیم ستاره درخشان قهرمانی لیگ برتر بدخشان را به دست آورد. در این لیگ 10 تیم عقابان پامیر، امید، شهید نیازی، لاله بدخشان، استقلال بدخشان، طلوع تشم، بهارک، آریانا بدخشان، آزادی و باختر به دلیل ویروس کرونا در 5 گروه تیمی اشتراک کردند. در پایان این لیگ تیم استقلال با تفاوت 4 در برابر 3 تیم مقابل را شکست داد و قهرمانی را به دست آورد. و برای رقابت‌های تجارتی داخلی کرکت سریلانکا 2 ورزشکار افغان هم انتخاب شدند. کرکت بورد سریلانکا در صفحه رسمی توییترش نوشته است که حضرت زازی و نوین الحق 2 بازیکن افغان هستند که زازی با تیم گیلی گیلدرز و نوین الحق با تیم کندی توسکرز بازی می‌کنند. برای داوطلبی این لیگ شمار زیاد افغان‌ها فهرست شده بودند، اما گمان می‌رود که شمار زیاد افغان‌ها در آن حساب می‌گیرند.